بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان حاضر و غائب و برای همگان از خداوند بهروزی و نیکبختی طلب می کنم. خوشنودم که ظرف نزدیک به 2 سال اخیر در محضر غزالی می نشستیم و سخنان او رو تحلیل و تشریح می کردیم و الحمدلله به این نقطه رسیده ایم. هنوز ناگفته های بسیار مانده است که خصوصا در مسائل اخلاقی در باب مهلکات و منجیات آراء نفیس غزالی رو از او بشنویم، چون غزالی در درجه اول یک فرد اخلاقی است، البته فقیه هم هست و بسی تخصصهای دیگر هم دارد. اما چون پاره‌های واپسین عمر خود رو در تصوف و در زهد و ریاضت سپری کرد و کوشید که رفته ها رو جبران کند و دنیا گرایی های خود رو از دنیا گرایی های خود توبه کند و راه تازه‌ای رو در پیش بگیرد، تجربه های واپسین خود رو در کتاب کیمیای سعادت و احیاء علوم دین برای ما به جا نهاد و ما در حال شرح همین کتاب کیمیای سعادت هستیم که به فارسی نیکویی و بلیغی هم نوشته شده است. ربع عبادات رو تمام کردیم، اکنون در ربع عاداتی. ربع عادات همان آدابی است که با اون آداب در یک جامعه مسلمانی میتوان و میباید زندگی کرد. میدانید تئوری غزالی اساساً این بود که جامعه باید چنان امن باشد که دینداران بتوانند بدون مشقت، بدون زحمت وظایف دینی خود را به جا بیاورند. ممکن است البته در جامعه‌ای که ظاهراً یا اسماً دینی و ایمانی است خطاها و خلافهای هم رخ بدهد که همواره رخ می‌دهد، به سبب اینکه نهاد بشر و ساختار روان آدمی چنان است که همگان معتدل نیستند و معتدل باقی نخواهد ماند، اما اکثریت باید به نحوی و به هنجاری عمل کنند که راه دینداری راه سنگلاخی نباشد. این تئوری نیکوی غزالی است. یعنی حکومت، یعنی اقتصاد، یعنی آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جامعه همه باید فضایی رو فراهم بیاورند که در آن فضا دینداران بدون شرمندگی، بدون زحمت، بدون ملامت وجدان، بدون موانع بتوانند با افتخار و براحتی وظایف دینی خود رو به جا بیاورند. این از نظر غزالی یک جامعه ایدئال اخلاقی دینی است. یعنی راست گفتن در اون جامعه آسان باشد، دروغ گفتن سخت باشد، دزدی سخت باشد، رشوه دادن سخت باشد، رشوه گرفتن سخت باشد، حرام خوردن سخت باشد، اما حلال خوردن، کسب حلال آسان و راحت باشد. ممرها و مکسبها چنان باشد که درهای حلال رو به روی آدمیان باز می کند. و از اون طرف کارهای نیکو کردن، مثل خیریه پا کردن، مثل مسجد رفتن، مثل حج رفتن، مثل حتی به قانون عمل کردن، اموری باشد که همه به طیب خاطر انجام بدهند، احساس نکنند که قوانین ظالمانه‌ای بر سر اونها حاکم است، احساس نکنند که یک حاکم ظالمی بر سر اونها نشسته است. وقتی که چنین باشد، همطور که در قرآن هم هست که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مردم بدون شرک خداوند رو اطاعت و عبادت کنند در یک محیط امن. این تئوری غزالی است. لذا عادات رو برای همین برشمرده است که مسلمانان در جامعه اسلامی چه آداب و عاداتی رو باید داشته باشند. ما خواندیم که فی المثل آداب خوردن چگونه باشد و آداب مهمانی رفتن چگونه باشد، چنان که در این کارها و راهها خلاف شرعی و خلاف اخلاقی رخ ندهد. تا رسیده این به کتاب آداب الحلال و الحرام که یکی از اون کتاب‌های فوق العاده مهم در کیمیای سعادت و در احیاء العلوم است، چنان که قبلا هم آوردم، و لب تئوری‌های غزالی در باب بتوانیم بگوییم اقتصاد و قدرت و حکومت و مشروعیت و حلال و حرام رو در خود دارد. شما در این کتاب غزالی رو در نهایت محافظه‌کاری می‌بینید. محافظه‌کاری اصلاً معنای مذمومی ندارد. محافظه‌کار در معنایی که من به کار می‌برم این است که اولاً در جهات اخلاقی هیچ وجه بی‌پروایی نمی‌کند. سخنانی که تأویل‌های مختلف داشته باشد نمی‌گوید، فتواهای عجیب و غریب نمی‌دهد. محافظه می کند، یعنی در فکر حفاظت دین و حفاظت ایمان و اخلاق مردم است. حرفایی نمی زند که ایمانشون رو و اخلاقشون رو مشوش کند و اونها رو نسبت به طریقه‌ای رو که در پیش دارند دچار شبهه بکند. ولی بالاتر از این محافظه کار سیاسی است. مثل همه متفکران سابق، مثل همه متفکران سابق، نه از این حیث استثنایی وجود نداره. هیچ کدوم این متفکران، چه شیعه و چه سنی، وقتی که وارد عالم سیاست می شدن انقلابی نبودن. صحبت از شورش و انقلاب و اسیان و برانداختن حکومت و امثال اینها نمی کردن. برای اینکه هم راه شرعی او رو بسته می دیدند، مخصوصا فقیهان اهل سنت، و هم راه عملی او رو، ولذا انقلاب رو، دعوت به انقلاب رو یک دعوت اخلاقی نمی دانستند. معتقد بودند که جز ریختن خون مردم و جز فتنه به پا کردن و جز مشکل تر کردن کارها هیچ حاصلی نخواهد داشت. این فقط البته فقیهان نبودن، متفکران مسلمان نبودن، بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین هم چنین بودن. قصه انقلاب و شوریدن بر حکومت یک تئوری بسیار جدید و مستحدث در فلسفه سیاسی مغرب زمین است، در میان ما که مطلقا جاری نبوده است. از وقتی که جناب مارکس در قرن 19 هم گفت که ما آمده ایم که جهان رو تغییر بدهیم، نه اینکه فقط جهان رو تفسیر بکنیم، از اونجا تئوری انقلاب متولد شد. اما در همین مغرب زمین هگل یک ضد انقلاب 100% بود، کانت یک ضد انقلاب بود و فیلسوفان دیگر، روسو، لاک، دیگران، ماکیاولی، همه اینا که فیلسوفان سیاسی، اینا اصلاً بحث انقلاب و شورش نداشتن. اتفاقا همشون محافظه کار بودن، به معنای اینکه قدرت رو نگه دارند و اما او رو اصلاح بکنن یا فلسفه‌ای برای سیاست به دست بدهن که حاجت به انقلاب نیفتد. امروزه هم لیبرالیسم دقیقا به همین معنا یک نظام کنسرواتیو است، یعنی برای حفظ قدرت است، برای این است که قدرت حاکمه چنان حازمه قوی داشته باشد که اختلافات رو و حتی شورش ها رو و اعتراضات رو در خود هضم کند، به طوری که اصلاح حکومت حاجت به انقلاب و واژگونی کلی و کلان نداشته باشد. در میان ما هم علمای شیعه و سنی همه همین رأی رو داشتن و غزالی در این میان استثناء نیست. ما قبلا هم از سعدی خوانده بودیم و دیده بودیم که پادشاهان رو به عدالت دعوت میکرد، اما هیچگاه رعیت رو به شورش دعوت نمیکرد. و این جناب سعدی یکی از شاگردان مکتب غزالی بود، نه اینکه شاگرد مستقیم او، اما تحصیل کرده نظامیه بغداد بود که برای مدتی غزالی در آنجا تدریس میکرد. گفت ای روبهک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. این شعر سعدی بود و این زبان حال عموم این متفکران اون دوران بود. یا کناره می‌گزیدند از سیاست و یا اگر هم به سیاست وارد می‌شدند، اونها که نیکخواه بودند، اونها که دنیا پرست نبودند، نصیحت به سلطان می‌کردند. حالا در کتاب آداب حلال و حرام، غزالی درست به همین موضع رسیده است. یک موضع بسیار ظریف و حساسی است، مثل پل صراط که عبور کردن از روی او بسیار مشکل است. از یک طرف غزالی با اون احتیاط‌های زاهدانه و اخلاقی و فقیهانه‌ای که دارد، تقریباً هیچ سلطانی رو، هیچ حاکمی رو عادل و مشروع نمی‌شمارد. و این امر رو به صراحت در کتاب احیاء العلوم آورده است. می‌گوید که دوران ما دورانی است که حلال به حرام مخلوط شده، و بعد میگوید نه، مخلوط نشده، حرام بر حلال غلبه پیدا کرده است به هر جا. نه کاسبهای عادی رو نمیگوید، اون چه که مربوط به سلطان و حکام و امراست، به هر جا دست بگذارید حرام است و حلال اونقدر در اونها کم است که قابل دیدن نیست. یعنی بر اثر ظلم سلاطین و حکام، بر اثر اینکه اموال مردم رو به جور میگیرن، بر اثر اینکه جزیه میگیرن، خراج میگیرن، مالیات های ناروا بر مردم اعمال میکنن، به سبب مصادرات اموال، به سبب اینکه وقف رو به حرام میخورند، همه اینها رو هم به خوبی و توضیح نوشته است که اگر فرصتی شد من از زبان او اینها رو میخوانم. به سبب اینکه چنین است، دربار سلاطین یک پارچه حرام خاری است، یک پارچه ظلم و جور است. این از یک طرف. این تشخیص اوست در مورد حکومت‌های زمان خود او. اما از طرف دیگر هم ایشان به هر حال قائل است به اینکه شورش هم نباید کرد، انقلاب هم نباید کرد. میگوید در کتاب امر به معروف که بعداً خواهیم رسید، در آنجا میگوید که سلاطین رو میتوان نصیحت کرد، میتوان حتی با اونها سخن درشت گفت، اما واجب نیست با اونها سخن درشت گفتن، به خاطر اینکه در اثر سخن درشت گفتن، تخشین القول به قول او، ممکن است که شخص جان ببازد. او این جان باختن رو البته در حکم شهادت میداند، اما به شهادت رفتن و رضایت دادن واجب نیست. به همین سبب در یک جای خیلی خطیری و ظریفی قرار می گیرد. از یک طرف نمی خواهد با سلاطین درگیر بشود، روبروی آنها بایستد، عتاب بکند، و از طرف دیگر هم هیچ کدوم آنها رو مشروع نمی داند و نمی تواند با آنها همراهی و همکاری بکند. از طرف دیگر هم یه عالم بسیار نامداری است در زمان خودش، با سابقه‌ای که سابقه همکاری با حکومت عباسیان بوده است و نمیتواند اون گذشته رو هم انکار بکند، و لذا سلاطین، بزرگان سلجوقیانی که عصر او بودن و همچنین خلیفه بغداد، گاه گاه سراغ او می آیند، از او چیزهایی طلب می کنند که نگفتن برای او دشوار است، مایلند که او رو در درگاه و در دربار خود داشته باشند. و از طرفی که این آخری از همه سنگین‌تر و مهیب‌تر است، ایشان خلافت عباسی بغداد رو قبول دارد و ظالم نمی شمارد. پاره سلاطین رو که زیر دست خلیفه کار میکنن، مثل سلاطین غزنوی، درز ملک شاه سلجوقی، دیگران، اینها رو ممکنه که ظالم بدانه، یا سلطان سنجر رو که در عصر او بود، ولی خلیفه عباسی رو اصلا و ابدا، بلکه حتی او رو تأیید می کند و معتقد است که نظام خلافت باید باقی بماند. این وصایت پیامبر است و اوست که خلیفه عباسی است که در صدر نظام اسلامی نشسته، مشروعیت دیگر سلاطین در سراسر سرزمین های اسلامی به تبعیت از اوست. این رو هم باید در منظومه سیاسی خود، منظومه محافظه‌کارانه سیاسی خود داشته باشه. خب غزالی کسی نیست که تناقض‌گویی کند و پروا نداشته باشد، همه اینها رو باید با هم دیگه جمع بکنه به طوری که در نظام او تناقضی پیش نیاد، کانسیستنسی در حد امکان مراعات بشود و الگوی هم برای آیندگان به جا بگذارد. غزالی به خاطر موضع‌گیری های سیاسیش بعد از خودش بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، به خاطر اینکه وقتی کنار خلیفه بغداد می نشست با شیعیان که مخالف حکومت عباسی بودند، با باطنیان یعنی اسماعیلیه که مخالف او بودند، با بسیاری از کسان دیگری که اختلاف سیاسی با حکومت بغداد داشتند در افتاد و علیه اونها کتاب نوشت و موضع های خیلی سخت و تندی گرفت و از ناحیه همونها هم انتقاد شدید شد. از طرف دیگر هم کسانی او رو اهل ریا دانستند و گفتند که در ظاهر چیزی می گفت و در باطن کار دیگری می کرد. معتقد بودند که در عمل اونچنان که باید صادق نبود، برخلاف اون زهد نمایی، تقوا نمایی، صوفی نمایی، یک عالم دنیا پرست درباری قدرتخواه ثروتخواهی بود که این سخنان ظاهر فریب او پوششی بر اون باطن فاسد بود. من البته چنین عقیده‌ای ندارم، اصلا انگیزه خوانی کار بسیار مشکلی است، اما در مورد غزالی اگر هم بخواهیم انگیزه خوانی بکنیم، بنده انگیزه های دیگری در کار او میبینم و صداقت او رو هیچگاه مورد تردید قرار ندادم. بنده هیچ آشنایی شخصی با غزالی ندارم، هیچ برخورد و همنشینی هم نداشته ایم. آثار او، کتاب های او، کلمات او از چنان صداقتی برخوردار است که به ما اجازه نمیدهد که چنان گمان های باطلی در حق او ببریم. ولی خب الان بحث بر سر اون نیست. حالا مراجعه کنیم به اثر خود غزالی و پاره هایش رو بخوانیم. من چون پاره هایی از مطالب رو غزالی در احیاء العلوم آورده و در خلاصه شده یا آنکه کیمیای سعادت باشه نیاورده، بخش هایی رو هم از کتاب او انشالله امیدوارم فرصتی باشه بخوانیم و بحث حلال و حرام رو در این نوبت به پایان ببریم. ببینید، بحث میکنه راجع به علما و غیر علما که اینها با سلاطین چه بکنن. یادتون باشه منظور از سلاطین یعنی سلاطین جور، یعنی حکام جائر، و اصلا حکام غیر جائری وجود نداشته است و لذا لازم نیست غزالی بگوید که با پادشاهان ظالم چه کنن. اصلا مفروغ عنه بود، یعنی بنای اصلی بر این بود که این سلاطین هر چه که دارن حرام است و هر کاری که میکنن ظلم و جور است. میگوید که در حالهای مردمان با سلاطین و عمال سلاطین، بدان که علما را و غیر علما را با سلاطین سه حالت است. یکی اون که به نزدیک ایشان نشوند و نه ایشان به نزدیک وی آیند و سلامت دین در این باشد. نه اینها به سلاطین کاری داشته باشند و نه سلاطین به اونها. این رو وقتی که میگه در واقع خودش رو هم در چشم داره، منظور داره. درسته که میگه من شاید نزد اونها نروم و نخواهم بروم، ولی اونها سر به سر من میگذارن و نمیگذارن که من بنشینم. اما حالت دومون که به نزدیک سلطان شوند و بر ایشان سلام کنند، و این در شریعت مذموم است. حتی سلام کردن به سلطان جائر، به حاکم ظالم در شریعت مذموم است، روا نیست مگر که ضرورتی باشد. اون وقت بعدن توضیح میده که این ضرورت چیست. بعد روایتی را از پیامبر نقل میکنه که ایشون فرمودند دشمنترین علما نزد حق تعالی علمایی اند که به نزدیک عمرا شوند. و گفت، یعنی پیامبر فرمود، علما امانتداران پیغمبرانند تا با سلطانان مخالطت نکنند. یعنی تا وقتی که مخالطت نکردند و چون مخالطت کردند در امانت خیانت کردند. از ایشان حذر کنید و دور باشید. ببینید اتفاقا سلاطینی که در اینجا سخن از آنها می رود همه اسمن مسلمانند. اصلا اینجا بحث از یک سلطان کافر و غیر مسلمان در میان نیست. سخن از همونهایی هست که ادعای مسلمان بودن دارد، ادعای تأیید اسلام و تحکیم مبانی اسلامی دارند و خودشون رو چنان وامی نمایند که گویی جانشین پیامبرند. اصلا بحث از اونهاست و ملاک اینجا ظلم و جور است. اصلا ملاک کافر و مؤمن بودن و شیعه و غیر شیعه بودن و این سخنان نیست و این همون ملاکی است که اگر به یاد داشته باشید ما در ابیات سعدی هم می‌دیدیم. هیچ وقت هیچ پادشاهی رو دعوت به اسلام نمی‌کرد، برای اینکه اولا مسلمان بودن، ثانیا اصلا سخنش و دغدغش بر سر مسلمان بودن و نماز خوندن و نماز نخوندن اونا نبود. سخنش بر سر عدل و جور اونها بود و راه رو این چنین نشان میداد. غزالی هم دقیقا همین نکته است. و بعد نکات دیگری میآورد و بعد به اینجا میرسه. میگه فصل، بدان که سبب این تشدیدها آن است که هر که نزدیک سلطان شد در خطر معصیت افتاد. اما یعنی یا در کردار و یا در گفتار یا در خاموشی یا در اعتقاد. بعد توضیح میده، میگوید که مثلا وقتی که پیش پادشاه میری، حتی به قصر او میری، این زمینش معلوم نیست مباح باشه، از کجا آورده این خونه رو، این کاخ رو ساخته، روی استخوانهای چه کسانی، چه کشتگانی، چه مظلومانی، چه فریادخواهانی اون رو بنا کرده. بعد دوم معصیت گفتار، یه وقتی که پیش سلطان میری خب انتظار داره، باید دعاش کنی و بگی که فی المثل خدا به تو زندگی، حداقلش اینه. حالا مدداهی که اصلا به جای خود، این که در مدح او قصیده بخوانی اونا اصلا به کنار، همین که بگی خداوند به شما قدرت بدهد، خداوند شما رو متمکن بسازد بر تخت خودتون، که چنین و چنان، میگوید که این فقط دعایی که میتوان برای این سلاطین جائر کرد این است که بگیر اصلحک الله، انشاءالله خداوند تو رو به صلاح بیاورد، تو رو صالح کند، وفقک الله للخیرات، انشاءالله تو رو برای کارهای نیک موفق بدارد. اما یه وقت نگی خدا عمرت رو طولانی کنه، یه وقت برای او بقا از خدا نخواهی، وقت معناش این است که داری برای ظلم و جور بقا میطلبی. یعنی هرچه که ظالم بیشتر بماند ظلم بیشتر خواهد کرد. مواظب حتی این مقدار سخن گفتن هم باید باشید. عرض می شود که بعد می گوید که اما معصیت خاموشی، اگر پیش سلطانی بری حتی خاموش بنشینی، اینم ممکنه حتی معصیت داشته باشه. ببینید نهایت میناگری و دقت و خردبینی، میگوید که معصیت خاموشی آن باشد که در سرای وی فرش دیبا بیند، بر دیوارها صورت بیند، با وی جامعه ابریشمین و انگشتری زرین و کوزه سیمین اینها رو ببینه، باشد که از زبان وی فحش و دروغ بشنود و در همه اینها حسبت واجب است. یعنی اگر چنین چیزی دید باید حسبت کند، یعنی نهی از منکر کند، و خاموشی نشاید، و چون ترسد از حسبت معذور باشد، لیکن در شدن بی ضرورتی معذور نباشد. و اینی که لازم نبود شما نزد این سلطان جائر بری، حالا که رفتی از ترس نمیتوانی نهی از منکر بکنی و همین زلتیست و آفتیست که تو به او گرفتار شد. خلاصهش میگوید پس از این جمله باید که بدانی که به نزدیک هیچ ظالم شدن رخصت نیست اصلا مگر به دو عذر، یکی آنگاه که فرمانی باشد از سلطان به الزام، که اگر فرمان نبری بیم آن باشد که برنجانند، دیگران که به تظلم شود در حق خود یا در شفاعت در حق مسلمان. پس دو تا فقط اینجا رخصت باقی میماند، دو عذر، یکی این که به تو امر کردند و الزام کردند که بروی و اگر نروی ممکن است به خطر بیفتی، جانت در خطر باشه، خانواده در خطر باشه و علی ای حال اون کار رو از تو نپسندن و برای تو زحمات بسیار به وجود بیارن. یکی این، دومی این که برای شفاعتی بری، دومی این که برای این که در حق دیگری نیکخواهی بکنی و او رو از ستم سلطان برهانی. شما اگر دیده باشید گذشتگان علمای نیکخواه و با تقوا که نزد پادشاهان میرفتند، اون درباری ها و دنیا پرست ها رو کاری ندارن، اینا عمدتاً به همین سبب بوده. شما در مولانا ببینید تعداد زیادی نامه نوشته، نامه های او اکنون هست، خوشبختانه آثار این بزرگوار رو حفظ کردن. بسیاری از نامه های او به بزرگان قوم است، یعنی به مصادر حکومت، به امرا و حکام زمانه خودش، عمده اونها هم در شفاعت این و آن است، در شفاعت، برای اینکه قدرت به دست اونها بود و اگر اینا می توانستن یک ستم دیده ای رو از این طریق از ستم برهانند، در این کار عذر موجهی می دیدن. این به معنای نزدیک شدن یا حرف ناروا از اونها شنیدن یا بر وفق میل اونها عمل کردن نبود، صرفا از موقعیت خیشتن استفاده کردن برای نجات یک مظلوم، خلاص یک ستم دیده بود. این رو در نهایت محافظه‌کاری جناب غزالی قبول میکنه. خب بعد نکته ها میگوید که من حالا دیگه در باب اونها نمیگم، خود کتاب رو بخوانید لطفا. قصه های خیلی خوبی از بزرگان داره، از پرهیزکاران داره که اینها روششون و کیفیت سخن گفتنشون با پادشاهان چگونه بود، چگونه به لطائف الحیل اونها رو ارشاد میکردن، دلشون رو سعی میکردن که نرم کنن، مگر یک دو روزی عدالت بورزن، کمتر ستم کنن، در حالی که در دلشون البته هیچ توافقی با اونها نداشتن. سخن علمای دین با سلاطین چنین بوده است و علمای دنیا را سخن با ایشان از دعا و ثنا و فصالی بود و در طلب آن باشند تا چیزی گویند که ایشان را خوش آید و حیلتی و رخصتی جویند تا مراد ایشان حاصل شود و اگر پند دهند مقصود ایشان قبول افتد و نشان آن بود که اگر اون پند دیگری دهد ایشان را حسد آید. داره علمای دنیا پرست رو میگوید که به مزاج اون حاکم سخن میگوید و اگر هم به ظاهر پندی میدهند و غیره، برای این استش که بعداً خواسته خودشون رو مطرح بکنند و به مراد خود برسند و به هر صفت که باشد نادیدن ظالمان اولاتر تا با ایشان مخالطت نباید کرد. خب این نکته، من چرا این رو خوندم و چرا خدمت عزیزان به این تفصیل نکات غزالی رو بیان کردم؟ برای اینکه اولا تاریخ گذشته خودمون رو بدانیم و بدانیم علمای راستین در نسبت با قدرت جائره و ظالمه چه فکر میکردن و در چه تنگنایی به سر میبردن، تنگنایی که از طرفی میباید زندگی میکردن، میباید به خلق خدمت میکردن، میباید در یک امنیت نسبی میبودند که تعلیمات خودشون رو نشر کنند و مردم رو به وظائفشون آشنا کنند و دعوت کنند. از طرفی هم نمیخواستن که حکومت رو براشوبن تا همین اندک مجالی رو هم که دارن برای اونها تنگ بکنن و فرصت رو از دست اونها بگیرن. از طرفی هم به خاطر موقعیتی و موجهیتی که داشتن میپوشیدن حتی امکان از ظلم و ستم این ستمکاران بکاهن، دلشون رو نرم کنن. اگر شما و ما به جای اونها بودیم چه میکردیم؟ چه میگفتیم؟ در جهانی و در تاریخی که هر چنان که بارها گفتم هر ظالمی میرفت یک ظالم دیگری به جای اون میشست، در جهانی و در تاریخی که هیچ تئوری دیگری برای قدرت و سیاست وجود نداشت الا اینکه یک پادشاه مقتدر مالک و رقاب در صدر نشسته باشه و همه چیز رو در اختیار خود گرفته باشه، در جامعه‌ای که قانون به معنای امروزی وجود نداشت، اون چه که وجود داشت حکم شرع بود، حکم شرعی که عالمان اونها رو برای مردم بیان می‌کردن، احکام شرعی که احکام اجتماعی و سیاسیش باید توسط سیاستمداران و حکام و ارباب قدرت اجرا می‌شد، کسانی که اصلاً وقعی به این احکام نمی‌نهادند و فقط امیال خودشون رو روان می‌کردن و از مردم هم تبعیت محض و مطلق می‌خواستن. در یک چنین فضایی که نه یک تئوری آلترناتیو وجود داشت و نه کسی گوش به حرف شما می‌داد و اگر هم که سخن درشتی می‌گفتید ممکن بود که خطر کنید و جان بر سر آن ببازید، تنها راه همین بود که تا می‌توانید از ستمکاران کنار بگیرید و چنان کنید که اونها حتی به سراغ شما نیاین. خب ما داستان بهلول رو خوانده ایم و داستانی که در مثنوی هم آمده است که خودش رو دیوانه کرده بود، دوستانش آمدن تو به سراغش که این چه رفتارهاییست که تو در خیابان و کوچه میکنی، با بچه ها بازی میکنی، سوار نی شدی و به خودت یعنی چنان مینمایی که گویی سوار اسب شدی، مثل کارهایی که کودکان میکنن. دور دور از عقل چون دریای او که سفه باشد جنون فرمای او، میدونستن که این نمیتونه دیوانه شده باشه، در دفتر دوم مثنوی است. و بعد که نزدیکش رفتند و با او سخن گفتن، عاقبت به اونها در گوششون گفت که ببین در این شهر میخواستن منو قاضی کنن، من شهره بودم به تقوا و به علم و به فقه، میخواستن منو قاضی کنن، برای فرار از دست اینها خودم رو به دیوانگی زدن. روز شر عاقلان دیوانه شد، روز ننگ عامه اندر خانه شد. و بعدم گفت عقل من گنج است و من ویرانه ام، عقل اگر گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام، اگر این گنج خودم رو آشکار کنم یعنی عقل خودم رو، دیوانه ام، میان به سراغم. گاهی به این راه ها متوسل میشدن تا از چنگال این سلاطین جائر برهن. قبلا هم برای شما گفته بودم که همین غزالی که ابتدا با دربار خلیفه بغداد آمد و شد داشت و مورد احترام بسیار بود و پیک بود از طرف خلیفه، اینجا و اونجا میرفت، نامه میبرد و غیره، وقتی که از این طریقه برگشت و رفت و عزلت گزید و مدتها در شامات به سر برد و برگشت و رفت در توس، در همون جا که زادگاه نخستینش بود و میخواست که اقامت به گزیند، خانقاه و مسجد کوچکی فراهم کرد و شاگردان اندکی و بقیت عمر رو میخواست این چنین در خلوت و عزلت بگذراند، ولی پادشاهان او رو و سلطان سنجر خصوصا او رو آزاد نگذاشتن، آسوده نگذاشتن و باز به سراغش فرستادن، از او دعوت کردن که باز به نظامیه نیشابور برود و تدریس بکند و به دربار سلطان برود و غیره و غیره. و یک نامه بلندی غزالی برای او نوشت که من متاسفانه اینجا متن فارسیش رو نداشتم، بلا می آوردم براتون بخوانم که چه نامه ایست، چه نامه خواندنی است. اولا وضع دهقانان و کشاورزان و کارگران اون زمان رو چگونه توضیح میدهد و توصیف میکند با اون قلم سحار و نافذش، میگوید که اینها هیچ ازشون باقی نمانده است و در زمستان فقط مانده که در تنور بروند و بنشینند، هیچ سوختی ندارند، خودشون رو نمیتونن گرم کنند و تنها پوست اینا باقی مونده که بکنی. اونقدر از اینها باج گرفتن، مالیات گرفتن و اصناف و انواع بهانه ها زندگی اینها را از اینها ستانده اند، فقط پوست بر تنشون مانده که این بار اگر کسی به سراغشون بره مگر پوست تنشون رو بکنه. این نصایح نسبتاً درشت رو و صریح رو با سلطان سنجر میکنه و البته از او هم میخواهد که او رو معذور و معاف بدارد. میگوید که من با خداوند بر سر تربت خلیل عهد کردم که به دیدار هیچ سلطانی نروم، احوال من رو پریشان و شوریده نکنید و این فراغت خاطر من رو نشورانید و برهم مزنید. و در اونجاست که شما میبینید چگونه میکوشد تا اینکه خود رو از چنگال این سلطان رهایی ببخشد. مخمصه دشواری رو گرفتار شده بود، اون هم به سبب اینکه نامدار بود. و این همون حرفیست که بعدها خب غزالی و ببخشید مولانا و صوفیان دیگر گفتند که به هر حال از شهرت کناره بگیرید. نه از شهرت کناره گرفتن به همین سبب بود، اونم نه از شهرتی که آدمی به دنبالش بره، شهرتی که به دنبال آدمی میاد. چون کسانی مثل غزالی و مولانا که دنبال شهرت نبودن ولی شهرت به دنبال اونها بود و آمد، اما همون هم کم هزینه نبود. گفت قنچه باشی کودکانت برکنن، دانه باشی مرغکانت برچنن. قنچه پنهان کن به کلی گیاه بام شو، دانه پنهان کن به کلی دام شو. اشتهار خلق بندی محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. در داستان توتی و بازرگان ببینید ماجرا اینه، یعنی بی جهت نبود که از اینها می گریختن. به یک اعتبار این دنیا گریزی صوفیان رو باید به ظلم گریزی معنا کرد. این چنین نبود که دنیا رو به خاطر دنیا رها کنن، دست کم همشون این چنین نبودن. یک کسانی میفهمیدن و خود غزالی هم اتفاقا در همین آثار خودش می آورد که دنیا باید برقرار باشه. ما نمیتونیم مردم رو به زهد دعوت کنیم، به دنیا گریزی دعوت کنیم، نظام عالم برهم خواهد خورد. ولی از طرفی هم دعوت به کنارگیری از دنیا، دعوت به کنارگیری از مزان ظلم و مظلمه بود. یعنی پا در جایی ننهادن که آدمی مطمئن است به احتمال بالا همکار ظلمه خواهد شد، همکار قتله خواهد شد و این رو بدترین جرم می دانستند. لذا گاهی که ما از تصوف سخن میگیم و از اینکه کناره می کردند از قدرت، از ثروت، از شهرت، از منزلت، همین چیزهایی که همه به دنبال اینا هستند کناره می کردند که کار آسانی هم نبود. ما گاهی هم فراموش می کنیم، فکر میکنیم خیلی راحته. نه خیلی راحت نبود. ضمناً در او ستمگریزی هم بود، برای اینکه به کمترین شهرتی، به کمترین موقعیتی شما وادار میشدی به همکاری با حکام و امرا و سلاطین جور و از شما خواهش هایی داشتن، شما رو به کارهایی میفرستادن، شما رو ابزار مقاصدی میکردن که به هیچ وجه و به هیچ عنوان مشروع نبود. و از این بالاتر اونگاه به شما چی؟ مزدهایی میدادند، پولهایی میدادند که اونها هم مشروع نبود، برای اینکه سرچشمه و آبشخور اون پولها و اموال سلاطین حلال نبود که از مردم به زور ستانده بودند. و این حالا نکته بعدی جناب غزالی است. ادرارات سلاطین، ادرارات سلاطین یعنی پولایی که سلاطین میدن. ادرار به معنای ادرار یعنی ریزش در عربی دیگه. ادرار اعراب امروز هم همینطوره، هیچ وقت ادرار رو به معنای بول اونچنان که ما در فارسی به کار میبریم نمیبرن. در گذشتم ادرار به معنای مقرری هایی بود، هدایایی بود، پولهای مستمری بود که سلاطین میدادن، حالا چه به صورت حقوق کارمندی به اصطلاح و چه عطایا و جوائز و غیرهی که به این و اون میبخشیدن بر حسب مورد. این که چه پولی رو میتوان گرفت و چه پولی رو نمیتوان گرفت مفصل اینجا غزالی در بارش سخن گفته. در شرایط ستدن مال از سلطان و غیره، حالا اجازه بدید من این بخشاش رو که مفصل ترش در احیاء العلوم آمده از اونجا برای شما بخوانم و فارسی این احیاء العلوم هم هست، اما نگاه میکردم دیدم فارسی دشواریست، یعنی در زبان فارسی خیلی به دل نمی نشیند، لذا گفتم از اصل کتاب این بزرگوار بخوانیم که ببینیم که بالاخره حرفش چیست. ببینید اینجا در باب خامس از کتاب الحلال و الحرام میگوید که فی جهات دخل للسلطان، یعنی مداخل سلطان، از درآمدهای او از کجاست، و کل ما یحل للسلطان سوى الاحیاء و ما یشترک فیه الرعیه قسمان. میگوید که دو دسته درآمد داره سلطان. مثلا به روزگار گذشته هم توجه کنید، یعنی شرح حال خیلی دقیق و نیکو و مبسوطی میدهد از اینکه پادشاهان سلاطین چه از کجا ممر درآمدشون چه بود، پول از کجا می آوردن. یکیش میگوید که از کفار و یکیش هم از مسلمان هاست. این دوتا مدخل، دوتا منبع درآمد هست. مأخوذ من الکفار و هو الغنیمه المأخوذه بالقهر والفیء و هو الذی حصل من مالهم فی یده من غیر قتال. یکیش غنیمتی است که از کفار میگیرند در جنگ با کفار، به قهر از اونها میستانند. دوم فیعه. فیع در اصطلاح فقهی عبارت است از اموالی از کفار که به دست مسلمانان میفته بدون قتال، بدون جنگ. بعدیش جزیه است که باز مالیاتی است که از کفار میگیرند. و اموال المصالحه و هی التي تؤخذ بالشروط والمعاقده، یه اموالی هم که از طریق مصالحه با کفار به دست میاره. اما اون چه که از مسلمان ها میگیرن، و القسم الثانی المأخوذ من المسلمین، پولایی که از مسلمان ها میگیرن از نظر غزالی فقط دو گونه اونها رواست و حلال است. یکی المواریث و سائر الامور الزائعه التي لا يتعين لها مالک و الاوقاف التي لا متولى لها. ببینید دو دست است. اینا در واقع تقریبا همون چیزایی است که در فقه وظیفه و نصیب فقیه می‌دانند، یا به اصطلاح حکم حسبه بر اونها جاری می شود. یکی ارث هایی است که به جا نهاده شده، یعنی صاحب مال مرده و وارث ندارد یا وارثش معین نیست، این به سلطان می رسد. فقهای ما می گویند که این به فقیه جامع الشرایط می رسد. دومم اوقاف، اوقافی که متولی نداره، اینم مال سلطان است در اصطلاح، یا مال فقیه یا ولی فقیه است. اما صدقات فلیست توجد فیها زمان، میگه در زمان ما صدقه‌ای وجود نداره. و ما ادا ذلک، غیر از این، یعنی پول سلطان اگه میخواد دراد یا از ارث‌های به جا مانده بدون وارث و بدون مالک است، یا اوقافی است که متولی ندارد. ما ادا من ذلک من الخراج المضروب علی المسلمین و المصادرات و انواع الرشوت کلها حرام. غیر از این، مالیاتی که از مسلمان ها میگیره، اموالی که مصادره میکنه، رشوهی که میگیره، همه اینها حرام است. اینا حق او نیست و او نمیتواند. واقعا ببینید عجب این منطقی است، یعنی بسیار جالب این مطلب. سلطان در معنای واقعی باید اجیر مردم باشه، یعنی از مردم حقوق بگیره. این حق مطلب این است. این که ما حالا در زمان خودمونم دیدیم که حالا من به دوران بعد از انقلاب کار ندارم، قبل از او این کاخها، این اموال، این همه زمین ها از کجا اومده بود؟ رضا شاه رو همه میدونن، همیشه وقتی که به یه جای میرفت مرد زمینخاری بود، میرفت چند نفر با دفترهای ثبت اسناد دنبالش روان بودن. یک زمین کشاورزی غیره رو مال کسی رو که میپسندید میگفت عطا شد، هدیه شد، یعنی به نام من ثبت کرد، اونا بلا فاصله اونو مینوشتن و این زمین میشد به نام اعلی حضرت رضا شاه. و الا یه سربازی که از سواد کوه اومده بود این همه زمین و این همه اموال از کجا داشت؟ وقتی که مرد او چقدر پول پوند در حسابهاش در انگلستان بود. ببینید در حالی که این تئوری که امروز خیلی جا افتاده است که نخست وزیر دیگران اینا رو مردم اجیر کردن بهشون مزد میپردازن برای اینکه در ازای او به مردم خدمتی بکنن، همینو بس، یه اموال دیگه نه در اختیار اینا باشه، عیناً این حکم شرعیه. میبینید میگوید که یا مال وارثی که اموالی که به ارث رسیده اما مالک نداره برای اینکه ضایع نشه یه نفر باید سرپرستی کنه، خیلی خوب سلطان بکنه. یکی هم اوقافی که متولی داره، اونم که متولی داره که متولیانش باید اداره، بعد دیگه مالیات و رشوه و اموال مصادره ای کلها حرامون. و اذا كتب الفقيه او غيره ادرار او سلتون او خلعتون على جهتن، میگوید اما وقتی که برای فقیهی پولی فرستاد یک ادراری فرستاد به اصطلاح که واقعا گاهی از همون ادرار هم نجستره، سلهی فرستاد، خلعتی فرستاد، میگه این از هشت حالت خارج نیست. لا یخلو من احوال ثمانیه، این یا این پول رو از جزیه برای او فرستاده، یا از مواریث فرستاده، یا از اوقاف فرستاده، یا از یک زمینی که خود اون سلطان احیاش کرده، یا زمینی که سلطان او رو خریده، یا عامل خراج مسلمین، یعنی کسی که رفته بوده مالیات رو بگیره از او گرفته، او علا بیاء من جملت تجار او علال خزانه، یعنی یا از یک تاجری اون پولو گرفته به تو داده یا از خزانه داده. و بعد دونه دونه اینها رو توضیح میدهد که اینها همش شبهناک است، از هیچ کدوم اینها نمیتوان از پول سلطان استفاده کرد. و میاد پایینو و توضیح میده، میگوید که گاهی ممکنه یک چیزی هم این وسط حلال پیدا بشه ولی احتمل ان یکون من الحرام و هو الاغلب لان اغلب اموال السلاطین حرام فی هذه الاعصار و الحلال فی ایدیهم معدوم او عزیز. میگوید احتمال حلال بودنش خیلی کمه چون اغلب اموال سلاطین در اصل ما حرام است و حلالی که نزد اونهاست در حکم معدوم است، وجود نداره. خب تا اینجا ما نکاتی رو از غزالی شنیدیم. این سختگیری خیلی معنی داره. من عرض کردم این سختگیری این چنینی دیوار به دیوار اون تصوف دنیا گریزانه است که ما گاهی یک معنای منفی در اون میبینیم. در حقیقت ظلم گریزی است، ستم ستیزی است و ترک مراوده با این گونه سلاطین است و آلت دست اونها نشدن، از نرفتن اونها، حتی احیاک الله و ابقاک الله نگفتن، دیگه چه رسد به مداهی کردن و چه رسد به طمع در اموال اونها کردن. حالا ما روزگار خودمون رو هم نگاه کنیم خیلی بیشباهت به این چیزها نیست که در غزالی میبینیم. متاسفیم که بعد از انقلاب هم اون نظامی که انقلابیون انتظار داشتن نیامد، بر صدر ننشست متاسفانه. واقعا الان من خودم هم هیچ نمیدانم این اموالی که الان در دست حکام ما هست چند درصدش حلال چند درصدش حرامه. با این سختگیری های غزالیوار اگر علمای ما اندکی زهد داشتن، اندکی ترس از خدا داشتن، کمتر این چنین در اموال مردم دست رازی میکردن، به راحتی میخوردن، به راحتی خونه های خودشون رو توسعه میدادن، به راحتی این همه سفر میرفتن، حج میرفتن و زندگی هاشون رو دائما نو میکردن، خودشون رو اینجور به قدرت نزدیک میکردن که مجبور به ثناگویی بشن، به مداهی بشن، زبانشون از نهی از منکر امر به معروف بسته بشن، دنبال قدرت برون که در خبرگان بنشینن اما یک کلام در نقد قدرت و نقد حکومت سخن نگوین. در پارلمان بنشینند، یک کلام در نقد سخن نگویند، ارباب و مصادر امور بشوند، اما نتوانند دامن خودشون را از این آلودگی ها بیرون بکشند. من نمیخوام بگم روزگار ما روزگاری است که بهتر است ما صوفی بشیم، دنیا گریز بشیم، اما به نظر من این درس مثبت صوفیانه رو باید از اونها گرفت که اگر حتی به ترک دنیا هم می انجامد باید دستگاه ستم رو فرو نهاد و نزدیک نشد. آتش است، می سوزاند و کمتر کسی است که مبرا بماند. شما نگاه کنید کسانی که خودشون رو همه مجتهد می دانند تو مجلس خبرگان جمع شدند، شما از کدوم اینها یک سخن ضد ظلم شنیده اید؟ از کدوم اینها؟ چرا دهانشون بست است؟ اولا عبرت هایی رو در مقابلشون دیدن، یک آیت الله منتظری رو دیدن که چنان او رو به سلابه کشیدن که عبرت دیگران بشود، و ثانیا هم دلبستگی ها و آلودگی ها دارن، دلبستگی ها و آلودگی ها دارن، به جای اینکه نقادان باشن منقادان شدن، و همین خطرهایی رو که غزالی میگفت اینها در راهشون هست. و بعد هم وقتی با اونها سخن بگی چشمشون رو هم میگذارن، ظلمهایی رو که میدانن خودشون اونها رو ناشنیده میگیرن، نادیده میگیرن. این همون دشواریست که در این زمینها هست. بنابراین حداقل چیزی که به اینها میتوان گفت، اگر نمیتوانید نهی از منکر کنید، اگر نمیتوانید امر به معروف بکنید، اگر نمیتوانید به وظیفه شرعی خودتون عمل بکنید، خب دست کم کنار بنشینید که در این ورطه مهلک نیفتید. ولی اونم نیست، این دلبستگی به دنیا مگه میگذاره؟ هزار تا حدیث خوندن تو کتابها ولی به کدومش عمل کردن؟ این اون چیزیست که آدمی رو خیلی میرنجانه، مخصوصا وقتی که ببینه بزرگان این چنین به این راحتی در این باب سخن گفتن. خب غزالی در اینجا یه بحث خیلی جالبی رو حالا باز میکنه، میگوید که ولی کسانی از فقها بودند که گفتند که میتوان از سلاطین جور هم پولی گرفت. احتج من جوز اخذ اموال سلاطین زاکان فیها حرام و حلال مهمال هم یتحقق ان عین البخص حرام به ما روی ان جماعت من الصحابه. میگوید یه عده چنین استدلال کردن که جماعتی از صحابه، از بزرگان، از تابعین، کسانی که پس از پیامبر آمدن و اونهایی که ادرکو ایام الائمه الظلمه، در دوران امامان یعنی حاکمان ظالم به سر می بردن، اینا ما دیدیم که پول می گرفتن از سلاطین، از حکام جور، از حکامی که اموالشون در اموالشون حلال به حرام به هر حال مختلط بود. مثل کی؟ مثل ابو هریره نام می بره، مثل زید ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، انس ابن مالک، جریر ابن عبدالله. و میگوید که ابو هریره و ابو سعید از مروان و یزید ابن عبدالملک پول میگرفتند، ابن عمر و ابن عباس از حجاج پول گرفتند، شافعی، امام شافعی که از خب که از پیشوایان بزرگ مذاهب اهل سنت است، اخذ الشافعی من هارون الرشید 1000 دینار فی دفعته، یک نوبت 1000 دینار گرفت که پول خیلی زیادی بوده. و اخذ مالک من الخلفاء اموالا جمه. مالک یعنی اون هم که به اصطلاح پیشوای مکتب مالکی است، اون هم از خلفا پولای بسیار، اموال جمه یعنی پول بسیار انبوه گرفت. و یک قولی رو هم از امام علی نقل میکند که میگوید که وقال علی رضی الله عنه خذ ما یعطیک از سلطان فانما یعطیک من الحلال و ما یأخذ من الحلال اکثر. میگوید احتمالاً این روایت رو هم کسانی درست کردن که میخواستن به مراد خودشون برسن. میگویند علی فرمود که هر چه که سلطان به تو میدهد بگیر، چون بیشتر اموالی که سلطان میگیره حلاله، اونم از اون حلالاش به تو میده. حالا آیا امام علی این رو گفتن؟ آیا در مورد کدوم سلطان گفتن؟ کدوم سلاطین بودن که اینا بیشتر اموالی که میگرفتن حلال بوده؟ غزالی در زمان خودش یعنی توی قرن پنجم میگوید که اصلا مال حلال در حکم معدوم است نزد سلاطین. خب اینو نقل میکنه. میگوید که ابو هریره رضی الله عنه کان اذا اعطاه معاویه سکت و این منعه وقع فی. میگوید که ابو هریره کسی بود که وقتی که معاویه به او پولی میداد سکوت میکرد، یعنی میگرفت عفی نمیزد، و این منعه و اگرم به او نمیداد وقع فی. یعنی چی؟ یعنی ببخشید وقع فی یعنی ملامت میکرد، میرفت پشت سر معاویه حرف میزد. البته این سخن رو در باب ابو هریره بسیار گفتند، یعنی شیعیان که ابو هریره و روایاتش رو قبول ندارن به همین دلیله میگفتند که از معاویه پول میگرفت، حدیث جعل میکرد. و اینجا شما میبینید که غزالی در عین احترامی که به ابو هریره میگذاره و میگه رضی الله عنه، میگه وقتی که اذا اعطاه معاویه سکت، وقتی که معاویه به او حرفی میزد چیزی پولی میداد، او در مورد معاویه چی نمیگفت، اما اگر پول نمیداد وقع فی یا وقع فی، میافتاد در آبروی معاویه و آبروش رو میبرد، سبک او. عرض میشود که نقل میکنه، این رو هم نقل میکنه، و عن جعفر عن ابیه ان الحسن والحسین علیهما السلام کانا یقبلان جوائز معاویه. این سخن رو غزالی میآورد، این سخن رو منابع شیعه هم آوردن، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب همین رو آورده که حسن و حسین یعنی امام حسن و امام حسین جوائز معاویه رو میپذیرفتن. کانا یقبلان، نه اینکه یک بار، بارها از او جایزه می گرفتن. حتی در صلح‌نامه که امام حسن با معاویه امضا کرد، بنابر بعضی گزارش ها، در بعضی گزارش ها هست در بعضی ها نیست، یکی از موادی در یکی از مواد آمده بود که معاویه متعهد شد که مالیات داراب جرد رو، همین داراب ما رو، فساب و داراب رو هر ساله به امام حسن بپردازد. یکی از خواسته ها و مطالبات امام حسن بود و در اون عهدنامه هم آمد و معاویه هم متعهد شد. میدانید در همون دوران، در دوران عثمان بود که قسمت های جنوبی ایران، شیراز، داراب، فسا، اینجا همه فتح شد و به دست مسلمین و اعراب افتاد و زیاد، همون که پسرش امام حسین رو کشت، زیاد ابن ابی مالک، ببخشید حاکم شیراز بود و یک دختر شیرازی هم به نام مرجان خانم گرفت. در زیارت عاشورا و غیره میبینید که ابن زیاد رو ابن مرجانه میخوانند. ابن مرجانه یعنی پسر خانم مرجان نامی که این خانم شیرازی بود و همسر زیاد شد که فاتح شیراز بود. و این بخش ها اون وقت اینا که همه زیر سلطه معاویه یعنی حاکم اون روز مسلمین در آمده بود، مالیات های فراوانی از اونها سرازیر به شام میشد، به دمشق میشد که پایتخت معاویه بود. در اون قرارداد آوردند که بخشی که مالیات داراب باشه به امام حسن پرداخت میشد. گفتند که امام زین العابدین هم چیزی از مروانیان میگیره. خب موارد دیگری هم ایشون نقل کرده که دیگر چه کسی لما قدم الحسن ابن علی رضی الله عنهما علی معاویه، یه وقتی که امام حسن نزد معاویه آمد، معاویه به او گفت لأجیزو که به جائزت لم اجزها احدن قبل که من العرب ولا اجیزها احدن بعد که من العرب. معاویه به امام حسن گفت جایزه‌ای به تو میخوام بدم که قبلاً به کسی ندادم، بعداً هم به احدی نخواهم داد. و اون وقت 400 هزار درهم به او داد و او هم گرفت. خب در اینجا غزالی وقتی که اینها رو نقل میکنه، بعد میخواد توضیح بده دیگه که اینا پس چیست و اون ورعی، اون پرهیزی که غزالی قبلا به ما گفت کجا رفت و چرا این بزرگان صحابه و غیر صحابی این کار رو کردن. ایشون میگوید که گفتن که اقدام ها الهی یدل علی الجواز و امتناع ذلک لا یدل علی التحریم الی آخر. والجواب میگوید که حالا جواب میخوان بدیم. انما نقل من اخذ ها اولئ محصور قلیل بالاضافه الی ما نقل من ردهم و انکار. میگه اما جواب این است، اون چی که نقل شده که گرفته اند بسیار کمتر است از اون که نقل شده که نگرفته اند و رد کردند و انکار کردن، و بنابراین به راحتی نمیتوان گفت که علل اطلاق چنین چیزی مجاز است. لذا باید دید که اینا چگونه و به چه دلیل با چه توجیهی این پول رو از این سلاطین جور میگرفتن. توضیح میده، میگوید که راه یعنی بله ما گفتیم که اولین کار این است که نگیریم، اما حالا اگر اومدیم و گرفتیم، مطلب دوم این است که اگر اومدیم گرفتیم باید به طوری باشه که تا حدودی اطمینان داشته باشیم که از اون بخش حلال به ما میده نه از اون بخش حرامش. میگه شاید اون کسانی که این رو گرفتن یک چنین تلقی و تصوری داشتن، ما هم در مورد اونها چنین می اندیشیم چون افراد پاک دامن و اهل ورع بودن. سوم هم این که و این سومی مهمه، می گوید که الدرجت الثالثه ان یأخذ ما اخذه من السلطان لیتصدق به علی الفقراء او یفرقه علی المستحقین فإنما لا يتعین مالكه هذا حکم الشرع فی. میگه اما راه سوم و عذر سوم این است که بگیرد و اون رو پخش بر مساکین بکنه، برای خودش بر ندارد، تصدق کند بر فقرا و تفرقه کند بر مستحقین. میگه برای اینکه مالی که مالکش معلوم نیست اصلا حکم شرعیش همین است، یعنی سلطانم باید این کار رو میکرد، حالا نکرده به شما داده، شما از او گرفتی به شرط اینکه از شما خواسته های ناروا و نامشروع نداشته باشه. اونا که هیچ، ایرم یه جایزه ای به شما داده، به دست شما رسیده بدون اینکه شما رو در ورطه و در مظلمه ای بیفکند. یکی از بهترین راه ها این است که بگیری و به جای اینکه او خرجه مصارف نامشروع بکنه تو بگیری و ببری و خرج فقرا بکنی. این راهی است که میتوان تأیید کرد و اون رو توجیه کرد. بعد میگوید که و هازا قد رآه و بعض العلماء و سیعتی و جهو. این چیزی است که بعضی از علما بیان کردند و منم بعدا توضیح بیشتری دربارش خواهم داد. بعد هم میگوید که در مورد خلفای اولیه، خب احتمال اینکه حلال در اونها بیشتر بود و حرام کمتر بود هست، ولی اموال السلاطین فی عصرنا حرام کلها او اکثرها. ولی امروز این در عصر غزالی قرن پنجم اموال سلاطین یا اکثرش یا کلش حرام. یعنی اگر یه روزی مثلا ممکن بود که مثلا عمر ابن عبدالعزیز که میگن حاکم عادلی بوده، به جور و ظلم از کسی پولی نمی گرفته و احتمال حلال بودن در پاره از اموالش می رفته، در روزگار ما از این خبرها نیست. و بعدم وقت اضافه می کنه، میگه در این حال در روزگار ما لا تسمح نفوس السلاطین به عطیت الا لمن طمعوا فی استخدامه. امروز این سلاطین دیگه به کسی هدیه ای نمیدن، عطیه ای نمیدن، مگر اینکه طمع در او کنن و او رو بخوان در خدمت خودشون بگیرن. و تکثر بهم و استعانت بهم علی اغراضهم و تجمل بغشیان مجالسهم، از اینها میخوان و همچنین علی دعای و ثنای و تزکیه و الاطراء مداهیشون رو بکنن. مقاصد اونها رو برآورده کنند. بی جهت پول به کسی نمیدن و لذا میگوید که در واقع حرفش اینه که در زمان ما تقریبا باید از این کارها دست کشید و علما، این بیشتر علما رو اینجا بحث میکنه، علمایی که در خدمت سلطان در میان یا خطری برای اونها هست باید از این اموال به طور کامل دست بکشن، برن یک کسب دیگری پیدا کنن. در حقیقت سخن غزالی هم همین است که از بابت فقاهتشون نباید مزد بگیرن و سقف معیشت رو بر ستون شریعت نزنن، به سلطان نزدیک نشن، حقوق بگیر اون نباشن، ادرارجو نباشن، در خانه سلطان نباشن، مجیز او رو نگوین، ثنای او رو نگوین، حکم شرعی به میل او صادر نکنن، دست از نهی از منکر نشوین، آزاد و رها به کار خودشون ادامه بدن. اون استقلال و استغنا است که یک عالم دین رو عالم دین میکنه. هدایت به شرط مزد نمی کند، بلکه با استقرا و استقلال مردم رو به چیزی دعوت می کند که مردم اون رو در او به عینه می بینند. می بینند که اگر از تقوا سخن میگه تقوا در اوست، اگر از ورع سخن میگه ورع در اوست، اگر از دوری سلاطین سخن میگه دوری سلاطین رو بالفعل پیشه کرده است و سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. این حرف غزالی است. وقت به خوبی هم این رو میدانه، میگوید که اما کسانی که کار دیگری میکنن مثل طبیب مثلا، نه اینا چون خدمت رو به مردم میکنن بابت خدمتشون اگر مزدی از سلطان بگیرن اشکالی نداره. این تمام حرفش علمای دینه. علمای دین رو مایل نیست که این چنین در استخدام سلاطین جور دران، چون هزار فتنه در اون هست. و يدخل فيه العلماء كلهم، میگوید که و طبیب و ان کان لا يرتبط به علمه امر دینی ولكن يرتبط به صحت الجسد و دین يتبعه. طبیب که ربطی علمش ربطی به علوم دینی نداره ولی غیر مستقیم ربط داره، خب مردم صحت جسدشون صحت جسمشون نهایتا به ایفای وظایف دینیشون می انجامد. میگه یجوز و ان یکون له ولمن یجری مجراه فی العلوم المحتاج الیها فی مصلحت الابدان و مصلحت البلاد ادرار. او میتواند در این امور، یعنی به خاطر طبش یا عالمان دیگری که خدمت به مردم میکنند و مصلحت مردم و مصلحت بلاد یعنی کشور به اونها وابسته است، اونا میتونن از پادشاه ادرار بگیرن، حقوق بگیرن. لیتفرقوا لمعالجة المسلمین، اعنی من یعالج من منهم بغیر اجرتن ولیس یشترط فی هذه الحاجه فی بل یجوز ان یعطا مع الغنا. اینها میتونن از پادشاه بگیرن، حتی ممکن است که حاجت هم نداشته باشن، ولی اشکالی ندارد مطابق نظر جناب غزالی. خیلی خوب، اما میرسیم به نکته آخری که مایل بودم که امروز ذکر بکنم که وقتمونم تقریبا از میان رفته، ولی چون در مقدمات گفتم که غزالی در یک تنگنایی در گذرگاه عافیت که خیلی تنگ بود حرکت میکرد، از طرفی مال حرام سلطان رو نخوردن، به دربار او نرفتن، حکم او رو و قدرت او رو مشروع ندانستن و از طرفی خلافت عباسی رو مشروع دانستن، این از اون جاهای خیلی پرمخمسی است که غزالی در او گرفتار آمده. بعد اون وقت در اینجا بحث میکنه، این در واقع ضد انقلابی ترین حرفای خودش رو در اینجا میزنه که چرا نباید علیه سلطانی که حرام خوار است و حرام گیر است و حرام بده است و اونجا نشسته ادعای عدالت هم میکنه، ادعای مسلمانی هم میکنه، چرا نباید علیه او شورید؟ فلسفه سیاسی خودش رو بیان میکنه. میگوید که فلذی نراهو انه لا یمنع اخذ الحق میگه از این سلاطین جور آدم اشکالی نداره حق خودش رو بگیره، اگر چیزی حق اوست این اشکالی نداره. بحث ما در این بود ادرارات و جوائز و صدقات و عطایا و این جور چیزها. ببخشید از اینجا اجازه بدید، میگه ان نظر فی السلاطین ظلم فی شیئین، میگه از دو طریق و به دو سبب در باب سلاطین ظالم میتوان سخن گفت و درباره اونها اندیشید. اولش این که ان السلطان الظالم علیه ان یکف عن ولایته، شرط سلطان ظالم باید از سلطنت کنار بره، یا خودش کنار بره یا کنارش بزنن. و هو اما معزول او واجب العزل فکیف یجوز ان یأخذ من یده و هو علی التحقیق لیس بسلطان، میگه در واقع سلطنتش مشروع نیست. وقتی که مشروع نیست ما چرا از او بتونیم پول بگیریم؟ این کسی است که یا باید معزولش کرد یا اگرم بر سر کار در واقع و در عالم ثبوت معزول است. بعد میگوید که مطلب دوم این است که لیسه یا امم و به مالهی جمیع المستحقین فکیفه یجوز للآهاد ان یأخذوا. من این که این جناب سلطان که حقوق همه مستحقین رو نمیده، پس چطور من برم بگم من یه نفر که مستحقم اقلا من حق خودم رو بگیرم؟ این رو که توضیح میده میگوید که خب نه، من رأیم این است که آدمی اگه بتونه حقش رو ولو به اندازه خودش از سلطان ظالمی که باید عزل بشه ولی عزل نشده و اونجا نشسته بگیره، من که معتقدم رواست این کار رو بکنیم. لأن السلطان الظالم الجاهل، اینه دلیل من، این همون دلیل سیاسیش که من عرض میکنم، سلطان ظالم جاهل مهما ساعدت و شوکه، وقتی که قدرتمند باشد و اثر خلقه خلقه خلع کردنش مشکل باشد و کان فی الاستبدال بهی فتنتون سائرتون، و عوض کردن اون سلطان موجب یک فتنه و شورشی بشود که لا تطاع، شورشی که فوق طاقت است و همه رو در مهلکه فرو می رود، وجب ترکه، باید کاری به کارش نداشت، باید او رو ترک کرد، این سلطان رو به حال خود گذاشت، جهد بر عزل او نباید کرد. و وجبت طاعت له، بالاتر از این اطاعتش واجبه، کما تجب طاعت الامرا فالذی نراه، این میگه حتی اطاعتش هم واجبه، یعنی حتی اگر به تو فرمان میده که بری پیشش باید بری. اونجاهایی که الزامت نمی کنه دیگه خب یک کاری نکن، به اون نزدیک نشی، داش رو نگیری، نمیدونم سنائش رو نگی، اما اونجاهایی که جانت در خطره و تو رو اجبار میکنه از نظر غزالی باید قبول کرد، یعنی چاره ای نیست. میگوید که رأی ما این است، البته این رأی خود او هست و رأی استادش امام جوینی هم هست. امام جوینی یک کتابی داره به نام قیاس الامم و دقیقاً تئوری شوکت رو در همونجا بیان کرده. میگه قدرت وقتی به دست کسی است نباید این قدرت رو از او ستاند، برای اینکه موجب فتنه خواهد شد. ما این قدرت رو نگه میداریم، حتی اطاعت هم میکنیم، اما ضمناً نامشروعش هم میده و عادل هم نمیدونیم، به دربار هم نمیریم، کاری هم با کارش نداریم. همون رویه ای رو که غزالی در چند سال آخر عمرش پیش گرفت. فلذی نراه، یعنی اون رأیی که ما داریم این است، ان الخلافت منعقدتون للمتکفل بها من بنی العباس رضی الله عنه و ان الولایت نافذت للسلاطین فی اقطار البلاد والمبایعین للخلیفه. میگوید اولا خلافت مال بنی عباس است، سلاطینی که با این خلیفه بیعت کردن اونها هم سلطانن، حرف اونها هم نافذ است. و بعد میگوید که این نکتش خوبه، ولو قضینا به بطلان الولایات الان لبطلت المصالح، اگر ما بگیم که اینا ولایتشون و حاکمیتشون باطله همه مصالح دنیا باطل خواهد شد، یعنی نظام فرو خواهد ریخت و امنیت از میان خواهد رفت و همین اندک نظمی هم که برقرار است فرو خواهد پاشید و همین اندک مجالی که برای وظیفه عمل وظایف دینی هم هست از دست خواهد رفت. نگهش می‌داریم، این خانه سقف شکسته اما بهتر از بی سقفی است. لب کلام این بزرگوار اینه و این چیزی است که همگان بر آن بودند و تجربه تاریخی به آنها آموخته بود که خراب کردن این خانه، سقف بر سر همه فرود خواهد آمد، فقط صاحب خانه رو بیرون نمی کنه. این تجربه تاریخیشون بود. می گوید که انا نرا الصفات و شروط فی السلاطین تشوقا الی مزایا المصالح. ما راجع به سلاطین این حرف رو که می زنیم به خاطر مصلحت مردمه، از این سببه. اگر حکم کنیم لو قضینا به بطلان الولایات، حاکمیت ها رو باطل بدانیم و نامشروع بدانیم، لبطلت المصالح رأسا فکیف یفوت رأس المال فی طلب الربح. وقت چه معنا دارد که ما به خاطر سود سرمایه رو از دست بدیم؟ باطل میشه. بل الولایت الان لا تتبع الا شوکه. در عصر ما ولایت تابع شوکت است، یعنی اون کسی که شوکت داره و قدرت داره. این کلمه شوکت کلمه ایست که امام الحرمین جوینی بکنه. او حرف شنیدنی است، نباید با او در پیچید، نباید با او در افتاد، برای اینکه تئوری دیگری ما برای حکومت نداریم. این حرف جناب غزالی است و به قول او سود رو، سرمایه رو به خاطر سود موهوم از دست خواهیم داد. آیا این حکم غزالی امروز هم رواست؟ امروز هم عملی است؟ روزگاری که ما تئوری های مختلف در باب حکومت داریم، روزگاری که انقلاب رو جایز می شمارند، نه روزگاری که انقلاب فتنه نامیده می شد و جایز شمرده نمی شد و موجب خونریزی بیجا شمرده می شد. این از اون بحث هاییست که خب دیگه در فلسفه سیاسی باید دربارش بحث کرد و اینکه دید که سود کدام بر ضررش می چربد. اما از غزالی شما سوال بکنید خواهد گفت که ولایت تابع شوکت است. این تئوری ایشان است، شوکتی که در این حال ما نامشروع هم می شماریم و عادل هم نمی شماریم، ادرارات هم نمی گیریم، ثنا هم نمی خوانیم، حتی بقاء او را هم از خداوند نمی خواهیم، اما مصلحت موقت خلق را در او می دانیم و اندازه هم که بتوانیم به نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر هم می پردازیم. این خلاصه رأی سیاسی جناب امام ابو حامد غزالی است که نه فقط رأی ایشان، رأی قاطبه فقهای مسلمین از شیعه و سنی بوده است. رحمت الله علیهم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی ممنون از صحبت‌های زیباتون. آقای دکتر، من یه سوالشم راجع به این که خب غزالی که اینقدر توصیه کرده آدمای پرهیزگار و آدمایی که تقوا دارن نرن دنبال منصب و مقام، این باعث نمیشه که هی آدمای فاسدتر برن دنبال این کار و اینطوری به مردم ضرر بیشتری برسه؟ یعنی خب اگه یه آدمی که در این حد تقوا داره که اینا رو گوش بده منصبی بگیره، خب این باعث نمیشه که خیرش به مردم هم برسه؟ خیلی ممنون.
بله، عرض می شود که درسته، این سوالی است که خب در ذهن پیش میاد و من مطمئنم که غزالی هم این رو با خودش مطرح می کرده و دربارش می اندیشیده، اما جوابی هم به این مطلب داده خودش، جواب سربسته ای. می گوید که من مطمئنم علی رغم این همه توصیه که ما می کنیم که به ارباب قدرت نزدیک نشوید، گرد سلطان و سلطنت نگردید و هوس و دماغ قدرت نپذید، کمتر کسی به حرف ما گوش میده و کسانی که میشتابند با همه خطرهایی که این راه داره جانبازانه و جانفشانانه میشتابند برای کسب قدرت انقدر زیادن که نظام امور مختل نخواهد شد. این خلاصه سخن اوست. یکی این که اولا میگه این حرفای ما باعث نمیشه که نظام حکومت و قدرت تعطیل بشه، همه صف کشیدن برای اینکه به اون مقامات برسن اولش. دومم البته او اگر از او بپرسی به شما خواهد گفت که من برای کسانی که بتوانند تقوا و دیانت خودشون رو حفظ کنند و ذره‌ای مرتکب ظلم و خطا نشوند تجویز می کنم که در دستگاه‌های حکومتی وارد بشوند، اما اونگاه دست بر دست می زند به فسوس که دریغا کسانی بسیار بسیار اندکن و لذا جواز و رخصت صادر کردن فقط باعث می شود که هوسناکان و هوسبازان از اون رخصت سوء استفاده کنند و به سوی مناصب و مقامات بشتابند. ولی اگر کسی حقیقتاً از خودش اطمینان داره و آزموده و این راه سنگلاخ رو میشناسه و میداند که چگونه پرهیز کند از راه زنانی که در این راهن و آفتهایی که گریبانگیر میشود، بله برود. به قول مولانا گفت در تو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شد. این همون دستورالعملی است که غزالی هم داره، میگوید که در آتش بری میسوزی مگر ابراهیم باشی. اما مگه چند تا ابراهیم ما داریم؟ و همین سبب در واقع کسانی مثل غزالی، مولوی و کل گذشتگان از دستگاه حکومتی، قدرتی، سلطنتی قطع امید کرده بودند. معتقد بودند که اینها با فساد و با جور و غیره اینا آمیختن، اصلا یه آمیختگی ذاتی دارن، از اینها شما توقع پاکی و عدالت نداشته باشید. تقریبا حرفای ماکیاولی. اینا هم آزموده بودن این رو، بنابراین قطع امید کرده بودن. میگفتن خدا در این حال اینها رو نهاده برای اینکه نظام عالم به اینا احتیاج داره، لیک از آنان جهان را چاره نیست. این هم سخن مولاناست در باب پلیس و پاسبانان و شهرگان و داروغگان و حکومتگران میگه دیگه، میگه لیک از آنان جهان را چاره نیست. این سخن اندر زلال افکندری است. میگه در عین اینکه اینا عین فسادن، به قول مولانا عین درندگی ان اینها، اما از ایشان جهان را چاره نیست. ضمناً کاری هم نمیشه کرد، لازمه، برای اینکه با این قلدریشون بالاخره یه امنیتی برقرار میکنن، چند تا راهزن رو میگیرن به دار میزنن، به دار میآویزن. بعد وقتش مثال جالبی هم میزنه، میگوید که چاره نبود هم جهان را از چمین، لیک نبود آن چمین ماء معین. میگه وقتی که من میگم از این حکومتگران و این ارباب قلدر و مقتدر جهان چاره ای ندارد، مثل اینمونه که بگم جهان از بول هم چاره ای نداره. نجاست و بول هم تو این عالم هست، نمیشه جهان را از نجاسات پاک کرد. ولی بعد میگوید که لیک نبود آن چمین ماء معین، ولی در عین حال بدون که بول غیر از آب پاکه. ما میگیم که جهان از نجاست پاک نمیشه، باید قبول کنیم وجود نجاسات رو، ولی قبول کردنش معناش چی نیست که اینا مساوی با آب پاک و زلال و تمیزن. یک چنین تقسیم بندی هایی برای خودشون کرده بودند و به هر چیزی جایی داده بودند و معتقد بودند که تقدیر الهی در نظام عالم جایگاهی به اینها بخشیده. اونا هم میکوشیدن که جایگاه خودشون رو داشته باشن. یعنی من غزالی می اندیشید، من عالم فقیه محدث متکلم اخلاقی صوفی در این جامعه چه کار باید بکنم؟ وقتی که مطمئنم که نظام نجس حکومتی رو نمیشه عوض کرد، خب میگم دامن فرا میچینم، قدری دور مینشینم، دیگران رو هم بر حذر میدارم که دامنشون آلوده نشه. چنین طرحی و توجیهی در کار اونها.
این امام غزالی عزیز ما در زمان کدوم خلیفه بوده؟ بعد آیا ایشون خلیفه رو مثلا جانشین پیغمبر میدیده؟ البته این شاید بره توی بحث دیگه، یک قدمتی داشته، یعنی یک رابطه میدیده که اینا بر حق هستن یا نماینده پیغمبر هستن یا یه همچین چیزایی.
والا مثلا در زمان ببخشید ادامه بدید. بله
بله، بعدم که این در مورد اینکه امام حسن و امام حسین از معاویه جایزه میگرفتن، اینا هیچ سندیتی داره یا اینم از اون گفتارهایی هستش که مشکوک معلوم نیست؟
بله، عرض بزرگتون که خلیفه المستظهر بالله بود در زمان غزالی، و یک کتابی هم که غزالی در رد اسماعیلیه و باطنیه نوشت، نامش رو گذاشت المستظهری، چون به دستور خلیفه نوشت. اونها جزو، یعنی اسماعیلیه اون دوران، جزو مخالفان شدید ضد خلافت بودن، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اعتقادی. خب خلافت بنی عباس رو اصلا مشروع نمی‌دانستن و قبول نداشتن، اونا رو حاکمان جائر می‌دونستن، خودشون هم در نهایت سختی و عسرت زندگی می‌کردن، تحت تعقیب بودن و همطور که می‌دانید سلطان محمود غزنوی و دیگران اینها اصلا دنبال اینا میگشتن که اینها رو بکشن، و میدانید که سلطان سنجر زیر تهدید همین باطنیه قرار داشت، خواجه نظام الملک وزیرش رو همین باطنیه کشتن. لذا خلیفه بغداد شدیداً به دنبال اونها بود و میخواست هم به لحاظ سیاسی و عملی اونها رو منکوب و سرکوب کنه و هم به لحاظ اعتقادی. خب کی بهتر از جناب غزالی؟ و غزالی کتابی نوشت به نام فضائح الباطنیه، و نام دیگر کتاب بود المستظهری که به نام خلیفه بود. حتی گفتم که حجت الاسلام غزالی از این همینجا متولد شد، چون این لقب حجت الاسلام تا اون روزگار وجود نداشت و در میان باطنیه مقاماتی است، یعنی مبلغان مقاماتی دارند، داعی و غیره، تا میرسد به حجت که بالاترین مقامی است در میان داعیان باطنیه. به همون سبب و با قرینه سازی و در مقابل باطنیه به جناب غزالی گفتن حجت الاسلام، و که برترین لقب بود تا اون روزگار. عرض می شود که بله، غزالی الان خوندم براتون حکومت، یعنی خلافت عباسیان رو خلافت بر حق می دانست و معتقد بود که اینها باید در اینجا باشند. اما دلیلش هم همین بود که ما نمیتونیم اینها رو براندازیم، چون که سود و سرمایه یک جا از دست ما خواهد رفت. ظاهر دربارهای حالا بنی عباس بعضیاشون، نه همشون، این بود که خب ظواهر شرع رو هم رعایت میکردن، حالا پاره از سلاطین دیگه که اینطور نبودن. خب البته هارون الرشید خیلی روشن است که این چنین نبود، ولی مثل مأمون پسر هارون گفتن که ظواهری رو رعایت میکرد، یا خود همین المستظهر بالله، ولی از اون طرف متوکل دربارش خیلی چیزهای بد و زشت نوشتن و اینا متفاوت بودن. ولی غزالی به هر حال کلیت نظام اسلامی رو متجلی و متبلور در خلافت بنی عباس میدونست و معتقد بود که این چتری است که بر سراسر ممالک اسلامی گسترده شده و نمیتوان او رو برهم زد و یا در انتظار فرو ریختنش نشست، بلکه چنان که از او شنیدیم گفت سلاطینی حداقل مشروعیت رو دارند که بیعت با این خلیفه کرده باشن. این خلیفه هرچی هم که به نظر پوشاله میمد، در مواردی هم حتی ضعف سیاسی بسیار پیدا میکرد، با همه این احوال یک وجود، یک اسم بی مسمی اما مؤثری بود که همه از طریق تکیه کردن به او و بیعت کردن با او برای خودشون کسب مشروعیت نیمه بندی میکردن. غزالی به همین سبب معتقد بود که اونو جایگاهش رو باید محترم و مقدس دانست و اونها هم فرزندان رسولند و باید در اون مقام اینها رو قبول داشت. ببینید سعدی در دورانی میزیست که حکومت عباسیان بر افتاد دیگه، یعنی دقیقا در قرن هفتم که هولاکو خان مغول حمله کرد به بغداد و المستعصم بالله رو گرفت و کشت و اصلا خلافت عباسی منقرض شد. شما سعدی رو ببینید، یک قصیده بلندی که به عربی هم، یک قصیده بلندم به فارسی در زوال ملک مستعصم گفته است، از همون فارسیش اینه، خون بگرید بر زمین در زوال مستعصم امیر المؤمنین. در اون قصیده بلند عربیش که خیلی پاشو بالاتر از اینها میگذاره و میگوید که وفی الخبر المروی دین و محمدین یعود و غریبا مثل مبتدا الامری اقرب من هازا یعود و کما بدا به سبی دیار سلم فی بلد الکفری، میگه ما روایتی داریم که همچنان که اسلام در قربت آغاز شد دوباره به قربت خواهد رفت و امروز روز قربت اسلام است، یعنی روزی که به قول او مسلمین اسیر کفار شده اند، اسیر مغولان شده اند. و چه ها میگوید و چه ها میگوید. ببینید این حرمت و قداست رو داشت خلافت عباسی و مسلمان ها به چشم جانشینان پیغمبر به او نگاه میکردن، خودشون هم البته این رو خیلی تقویت میکردن، این میخواستن این چنین نمودار بشون و مردم چنین تلقی از اونها داشته باشن. البته مخالفان اصلیشون شیعیان بودن و باطنیان، اینها ذره این خلافت و حکومت رو قبول نداشتن، ذره مشروعیت براش قائل نبودن. و خب منقول است دیگه، حالا میدونید اهل سنت با خواجه نصیر طوسی بسیار نامهربانن، به خاطر اینکه معتقدن عربستان همین امروز ها، من از بعضی آخونداشون روحانیونشون در تلویزیون های عربی شنیدم که میگوین که براندازنده خلافت عباسی شیعیان بودن. کی بود؟ خواجه نصیر طوسی که یک عالم شیعی بود، هلاکوخان رو برداشت برد بغداد و هلاکو رو ابزار دست خودش کرد که حکومت و خلافت عباسی رو براندازد. این گناه رو از نظر اونها بر خواجه نصیر طوسی شخصا و به طور کلی بر شیعیان نبخشیده اند و نمی بخشند. و این نیست مگر به خاطر اهمیتی و قداستی که برای خلافت عباسی قائلند. اما بریم سراغ اون سوال دومتون. ببینید من عرض کردم در ضمن سخنانم، هم سنی رو نقد کرده هم شیعه، یعنی هم در کتاب تهذیب شیخ طوسی که شیخ الطائفه است و از بزرگترین فقهای شیعه است آمده در قرن چهارم، و هم جناب غزالی، و اینا هم هر دو از منابع خودشون نقل کردن. غزالی از منابع اهل سنت نقل کردش، شیخ طوسی هم از منابع شیعه، لذا هر دو قائل بودن. حالا چرا قائل بودن؟ چرا عیبی نمی دیدن؟ علل خصوص جناب شیخ طوسی. حالا ما بگوییم که غزالی خب میگه معاویه رضی الله عنه، معاویه رو اینا قبول دارن، خال المؤمنین می دانن، مثل شیعیان نیستن که برای معاویه ذره مشروعیت و قداست و طهارت قائل نیستند. ولی شیخ طوسی چرا؟ خب شیخ طوسی هم به نظر من توجیهش و دلیلش روشن، و اون میگه اصلا معاویه حق نداشت اونجا بنشینه، هر چی داشت مال امامان بود، امامان در واقع مالک همه اموال بودن و سرپرست همه جانها بودن، حکومت حق اونها بود، لذا اگر اندکیش رو هم از معاویه میستاندن حق خودشون رو ستانده بودن و کار خلافی نکرده بودن. البته بعدن هم دیدیم غزالی هم یک توجیهی نوشت، گفت یکی از توجیهاتش این است که شاید اموال کسانی مثل معاویه حلالش بیشتر از حرامش بوده، و توجیه دیگر این که اگر می گرفتن تصدق بر فقرا و مساکین می کردن، که با این که در مورد شافعی همین رو می گوید، می گوید 1000 دینار که پول خیلی زیادی بود از هارون الرشید گرفت، ولی یک دینارش رو هم برای خودش بر نداشت.
با سلام خدمت استاد گرامی، خیلی متشکر. من سوالی برام پیش اومد، شما چند جا اسم سعدی رو آوردین و مقایسه کردین رأی سعدی رو با رأی غزالی در مورد حاکمان، و اونجور که شعرهایی که خود در دروس بوستان هم اینو شما شرح بوستان سعدی هم این اشعار رو آورده بودین، ولی من چیزی از اشعار سعدی یادم میاد که در همون دروس شما راجع بهش بحث کردین، این بود که
درسته میگه که مثلا همین مثالی که زدی نیرو به حق الان نباید این کارو میکردی، خونت به پای خودت و این اتفاق برات افتاد، ولی در این حال شعر دیگه ای هم داره میگه که الان نکن، بذار که حاکم ضعیف بشه و بعد به همت همدیگه بر سرش میکوبیم و مغزش هم در میاریم. حالا اگه درست شعر رو یادم بیاد، به نظر میاد یه مقدار متفاوت رأیش، یعنی میگه وقتی که زورت نمیرسه کاری نکن، ولی وقتی زورت رسید این حقو داری که حاکم ظالمو از تخت پایین بکشی. یکی این بود. یکی هم در مورد اینکه آقای غزالی معتقد بودن که همه حاکمان جائر هستن، ظالم هستن، و گفتن که اغلب عالمان اون زمان به همین شکل فکر میکردن. حتی در مورد همین هم به نظر میاد آقای سعدی یکم متفاوت فکر میکرده، این فکر رو حتما داشته. ولی بازم یه شعر دیگه یادم میاد که حالا من نمیدونم افسانه بوده یا اینکه واقعا همچین حاکمی بوده، که شما شرح دادین که حاکم عادلی بوده، خیلی به مردمش میرسید، اواخر عمرش میخواسته بره به اعتکاف و عبادت بپردازه که آخرت سازی برای خودش بکنه. بعد سعدی نصیحتش میکنه که همین حاکمیت عادلانه تو عملا یک جور عبادت هستش. آیا این تفاوت بین رأی های آرای سعدی و غزالی وجود داره یا اینکه من
خواستم
نظرتون رو بدونم؟ مرسی.
بله، حالا همین دومی رو میگم، این راجع به توکلس که از اتابکان فارس بود، که چون توکل بر تخت شاهی نشست. بله راست میگی، در بوستان سعدی این داستان آمده که سلطنتی ظاهراً به عدل داشت، بعد از مدتی که مملکت رو آرام کرد و امنیت بخشید، بعد به اطرافیان گفت که میخوام دیگه از سلطنت کناره بگیرم و برم و در کنج خلوتی به عبادت بپردازم، که یکی از اطرافیانش از وزرا بود یا از حکما بود، هر کی به او گفت که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. بله درسته، منم انکار نکردم، من این معنیش نیستش که هر سلطانی بلا استثناء، نه، در میانشون تک و توکی خوب هم پیدا می شده، مثل همین عمر ابن عبدالعزیز که خب اهل سنت خیلی از او تعریف میکنن و به او میگن عمر دوم، یعنی میگن عدل عمرین، چیکی عمر خلیفه دوم و جناب عمر عبدالعزیز رو هم که میگن عمر دوم بود که ظاهر شد، و انصافا اونچه که از او نقل میکنن خیلی فرق داره با اونچه که از خلفای اموی نقل میکنن، با اینکه اون خودش جزء خلفای اموی بود، و یا از سلاطین نقل میکنن و غیره او بودش که بحث جزیه گرفتن رو از میان برداشت، یا بله سب و دشنام گفتن به امام علی رو از میان برداشت و خیلی کارهای نیکوی دیگر کرد. البته مدت خلافتش بکنم 2 سال بیشتر نبود، ولی در همون 2 سال هم کارهای نیکوی بسیار کرد. اینا استثناء بودن و اتفاقا این استثناءها قاعده رو ثابت میکنه، یعنی چون ما وقتی بریم بگردیم میون این همه سلطان و خلیفه و غیره که از 1400 سال توی اطراف و اقطار عالم اسلامی اومدن، جز یکی دوتا اسم نتونیم پیدا بکنیم، یا مثلا میون خودمون فرض کنیم میگیم که کریم خان زند، خود همین نشون میده که بقیه نبودن، که ما به زحمت یکی دوتا لوبیا میونه این همه نخود باید پیدا بکنیم. و واقعا هم همینطوره دیگه، تاریخشون رو که بخونید خب این چنین بوده. میگم به همین دلیلم بود که این بزرگان به این نتیجه رسیدن که اصلا این دستگاه نمیتونه خالی از این مفاسد باشه. منتها بعدن یه عده‌ای اصلا فلسفه ساختن برای این، یعنی کلام ماکیاولی اینا، که بله نمیتونه، برای اینکه اینا مفاسد نیست، اینا وقتی که مردم عادی به اینها مبتلا بشن مفاسده، قدرت اخلاق دیگری دارد. این خیلی مسئله مهمی بود. او گفت اصلا شما دارید قدرت رو، نظام قدرت رو با نظام اخلاق فردی میسنجید. در اخلاق فردی دروغ گفتن بده، اما قدرتمند، اون کسی اون بالا نشسته، هیچ اشکالی نداره گاهی دروغ بگه، به مردم هم دروغ بگه. یه همونیست که افلاطون هم میگه گلدن لای، دروغ طلایی. دروغ طلایی جناب افلاطون همین بود و دیگران و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین معتقد بودن که اخلاق قدرت اخلاق دیگریست. به قول انوری میگه پادشاهان از به یک مصلحت 100 خون کنن. من و شما به منزله آحاد رعایا چنین اجازه نداریم. اما اینکه اخلاق قدرت چیه، اینو هیچکی درست تعریف نکرده. من خودم هم تو نوشته هام این مطلب رو آوردم، من قبول دارم که اخلاق قدرت اخلاق دیگری است، با اخلاق فردی فرق داره. این به نظر من هست. برای اینکه کسی که در صدر نشسته یه مرتبه تصمیم بزرگی باید بگیره، پاره از احتیاطایی رو که من و شما در کارهای فردی و خرد خودمون مراعات میکنه و نمیتونه مراعات، یه دفعه باید بگه جنگ. خب این جنگ بالاخره خرد ریز داره، خون ریزی داره، هزار آفت از کنارش ممکنه پدید بیاد. آیا حق داره این تصمیم بگیره؟ حق نه. اگر یه آدم بسیار محتاطی باشه این پا و اون پا بکنه، یه وقتی دیدین همه چی از دست رفت. کار خیلی دشواره. در امور فردی میشه چند دفعه پیش رفت، دوباره پس اومد، دوباره پشیمون شد، ولی دیگه وقتی شما فرمان جنگ رو دادین نمیتونین هر روز پشیمون بشین و پس بگیرین و دوباره. ایناست که اخلاق قدرت رو متفاوت میکنه با اخلاق فردی. اما دقیقاً این که این اخلاق قدرت چیست، این خوب به نظر من تعریف و تبیین نشده است. یه وقتی من می‌خواستم پامو بذارم وسط از این فکرها کرد، ولی دیگه دیدم نه، بیاند مای کاپاسیتی. خیلی چیز مشکل‌تر از اون است که این بنده یه عاجز مسکین بتونه بشینه اخلاق قدرت رو تدوین بکنه. اما اون مطلب اولتون، ببینید اون سعدی اونجا که میگه که باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار، اون راجع به پادشاهان نیست. اون میگه یه کسی که با شما داره بد میکنه، ولی فعلا شما تو موضع ضعفین، الان به مسافش نرید چون بازم میخوریم، صبر کن تا گرفتار بشه. مثلا چون داستانی داره دیگه، میگوید که یک کسی، یک حاکمی کسی رو اذیت کرده بود و این هیچ کاری نکرد و نکرد تا اون حاکم معزول شد و به زندان افتاد. و یه زندان‌های قدیم هم بعضش مثل چاه بود، توی چاه مینداختن. این رفت از بالای چاه یک سنگ بزرگی زد در سر این. او گفت که کی بود این سنگ، چی بود؟ گفت ببین من فلانی هم، این سنگ تو فلان روز من زده بودی، اینو نگه داشتم تا امروز، حالا آوردم زدم تو سرت. اینجاست که سعدی میگه باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش براه. متشکر از همه دوستان، از شما و از همه عزیزان حاضر. تا نوبت آتی انشاءالله. خدا حافظ همه کن.